گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، الف لام را. آن آیات کتاب آشکار است، ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شما درک کنید و بیندیشید. ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می کنیم و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشتی. به خاطر بیاور هنگامی را که یوسف به پدرش گفت پدرم، من در خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند. گفت فرزندم، خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناکی می کشند، چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 12 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 30 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و برابر با 1 ژانویه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید، سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن ویژه برنامه سال نو میلادی رو میشنوید، بعد از آن نو آوری رو خواهید شنید، برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود، سپس تکرار حکایت آیه ها به سمع شما رسانده خواهد شد.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
مرگ بر اسرائیل،
به فلسطین ریش ریش، ای دشمنان کیش خیش، با کفر و کین هم داستان ای فرقه صهیونیان.
سلام مجدد خدمت شما یاران همراه، در این لحظه اخبار شامگاهی را میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری انقلابی اسلامی، راهبرد همیشگی شهید سلیمانی احیای جبهه مقاومت بود. ریاست اتحادی دولت‌های مستقل به تاجیکستان واگذار شد. و همکاری ایران و تاجیکستان در زمینه زیست فناوری کشاورزی. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمع از خانواده های شهدای مدافع حرم و مقاومت تاکید کردند پایگاه های امریکا در سوریه زیر پای جوانان سوری لگدمال خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در آستانه پنجمین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی در دیدار خانواده سردار و جمع از خانواده های شهیدان مدافع حرم و شهیدان مقاومت با اشاره به ساخت پی در پی پایگاه امریکایی در سوریه گفتند متجاوز باید از خاک متعلق به یک ملت خارج شود وگرنه او را اخراج میکنند. بنابراین پایگاه های امریکایی هم حتما در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهد شد. ایشان استمرار حضور اشغالگران متجاوز در سوریه را ناممکن دانستند و گفتند سوریه متعلق به مردم سوریه است و متعرضان به خاک سوریه بدون تردید روز در مقابل قدرت جوانان غیور سوری مجبور به عقب نشینی خواهند شد. ایشان افزودند
این ایستادگی ها، این اقتدار ملی در هر کشوری یک عواملی دارد، این عوامل رو باید حفظ کرد. از اشتباهات بزرگ در بعضی از کشورها اینه که عوامل ثبات و اقتدار رو از عرصه و صحنه خارج میکنن. مجموعه جوانهای مؤمنی که حاضرن جانشون رو فدا کنن، اینا مهمترین عوامل اقتدار یک ملتن، اینا رو نباید از صحنه خارج کرد. این هم درس برای ماست. خب به حمدالله اینجا که تا حدود زیادی تأمینه، بعضی کشورهای دیگر هم باید به این نکته توجه کنن، باید بدونن که عوامل ثباتشون چی هاست. وقتی اونا رو خارج میکنن همین اتفاق میفته که در بعضی از کشورها اتفاق افتاد در منطقه. عوامل ثبات رو، عوامل اقتدار رو بیرون میکنن. میشه سوریه، میشه هرج و مرج، میشه تصرف خاک سوریه به وسیله بیگانگان، آمریکا از یه طرف، رژیم صهیونی از یک طرف، بعضی کشورهای متعرض دیگه از یک طرف وارد میشن. البته اینا نمیتوانن بمانن. سوریه متعلق به مردم سوریه است. کسانی که به خاک مردم سوریه تعرض کردند یک روزی در مقابل قدرت جوانهای غیور سوری مجبور خواهند شد برن عقب. بدون تردید اتفاق خواهد افتاد. متجاوز بایستی از خاک متعلق به یک ملت خودش خارج بشه و الا خارجش میکنن. امروز آمریکایی ها در سوریه پی در پی پایگاه میسازن. حتما این پایگاه ها در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهد شد بدون تردید.
امام خامنه ای همچنین با تاکید بر پیروزی دیر یا زود ملت سوریه بر اشغالگران و استمرار مقاومت یمن، فلسطین و لبنان گفتند لبنان نماد مقاومت است و اگرچه زخم خورده اما خم نشده و در نهایت پیروز خواهد شد. همچنان که یمن نیز نمادی مقاومت است و پیروز خواهد بود و انشاءالله دشمنان متجاوز و در رأس آنها امریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهد شد دست از سر مردم منطقه بردارد و با ذلت از منطقه خارج شوند. رهبری انقلاب اسلامی همچنین با تبیین برخی ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری حاجی قاسم سلیمانی گفتند باید با درس گرفتن از این خصوصیات در مسیر هدف اصلی مکتب سلیمانی یعنی تحقق اسلام و قرآن حرکت کرد. امام خامنه‌ای بعد تجلیل از شهیدان مدافع حرم پرداختند و افزودند اگر آن خونهای پاک نبود امروز از حریم و حرم و هیچ یک از عتبات مقدس خبر نبود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حضور حاج قاسم از اوایل دهه 80 در میدان مبارزه با شرارت‌های آمریکا در افغانستان و عراق خاطر نشان کردند. هدف اصلی آمریکا از اشغال این دو کشور ایران بود، اما آن مرد شریف و صادق بدون ترسیدن از ابهت ظاهری آمریکا وارد میدان شد و در نهایت آن اشغالگری ها به شکست آمریکا و خونسا شدن آن توطئه بزرگ انجامید. امام خامنه ای شکست توطئه آمریکایی داعش را از دیگر نتایج حضور سریع به موقع و تعیین کننده حاج قاسم در میدان خواندند و گفتند در مقابله با تروریسم تکفیری جوانان عراقی به معنای حقیقی کلمه درخشیدند. امام در خونسا شدن آن توطئه که حیات و ممات منطقه به آن وابسته بود سلیمانی را با ابتکار عمل، شهامت، جان برکفی و قدرت نقش بی‌نظیر ایفا کرد. ایشان گفتند
راهبرد همیشگی شهید سلیمانی در این فعالیت‌های جهادیش عبارت بود از اینکه جبهه مقاومت رو احیا کنه. یعنی چه؟ یعنی از ظرفیت‌ها و جوان‌های آماده به کار خود اون کشور را استفاده کنه که این کار رو به بهترین وجهی انجام داد. به بهترین وجهی انجام نیروهای میهنی هر کشور رو هر جا که وارد میشد، مثل عراق یه جور، سوریه یه جور، لبنان یه جور، نیروهای خود اون محل را که آماده به کار بودن بسیج میکرد. خب در عراق مثلا مرجعیت فتوا داد یا حکم کرد در مقابل داعش که باید جوانا، مردم باید بیان بایست. خیلی خوب، هزاران جوان عازم شدند، اما هزاران جوان بدون سازماندهی، بدون سلاح، بدون آموزش چیکار میتونن بکنن؟ کی اینا رو سازماندهی کرد؟ کی به اینا سلاح داد؟ کی اونا رو آموزش های کوتاه مدت داد؟ شهید سلیمانی با همکاری دوستان عراقی، شهید ابو مهدی. شهید ابو مهدی رو دست کم نگیرید، خیلی مرد بزرگی بود، خیلی انسان با ارزشی بود در کنار شهید سلیمانی و دیگرانی که به حمدالله بعد بسیارشون، بعضیشون هستن، زنده هستن، بعضی هم به شهادت رسیدن. این نیروها رو شهید سلیمانی کشید وسط میدان.
ادامه مشروع خبرها. از 1 ژانویه سال 2025 ریاست در نهادهای اتحادیه دولت‌های مستقل با تاجیکستان واگذار شد. روسیه و ترکمنستان هم رئیس‌های اتحادیه دولت‌های مستقل خواهند بود. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان ضمن سخنرانی در جلسه شورای سرانی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در مسکو طی سخنرانی گفت بهبود فعالیت اتحادیه دولت‌های مستقل از اولویت‌های اصلی ریاست تاجیکستان خواهد بود. به گفته وی تاجیکستان در زمان ریاستش همکاری های کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با خطرها و تهدیدهای امنیتی را نیز تقویت خواهد داد. امام علی رحمان تاکید کرد که در دوره ریاستش تاجیکستان در اتحاد دولت‌های مستقل با تجلیل 80مین سالگرد روز غلبه در جنگ بزرگ وطنی توجه جدی ظاهر خواهد کرد. علاوه بر این تاجیکستان پیشبرد مسائل اقتصادی، اکولوژی، فرهنگی و بشردوستانه در کشورهای مشترک المنافع و همچنین رشد همکاری‌های پارلمانی را از اولویت‌ها می‌داند. رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای توافقات علمی با تاجیکستان گفت این همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله زیست فناوری، کشاورزی و ژنتیک مولکولی است. جواد محمدی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران با اشاره به سفر به دوشنبه و بازدید از دانشگاه ملی، دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا، دانشگاه کشاورزی و اکادمی علوم تاجیکستان و همچنین دیدار و رایزنی با مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان گفت این بازدید به دنبال دوره از تبادلات علمی محدود بین دو کشور از زمانی توافقات اولیه در دهه 1990 میلادی با هدف تقویت پیوندهای علمی انجام شد. محمدی همچنین یادآور شد طرفین در این دیدار زمینه های همکاری ایران و تاجیکستان در زمینه زیست فناوری را بررسی و برنامه های عملیاتی را برای احیای یادداشت های تفاهم قبلی برنامه ریزی کردند. رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران با بیان این که قصد دارند در پروژه های کشاورزی مولکولی و مطالعات زیست محیطی مانند غیربارگیری باکتری ها و غیره با طرف تاجیک همکاری کنند گفت همچنین قرار است تبادل اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در برنامه های مختلف برای تقویت روابط سازنده و مداوم تسهیل شود. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مهمترین مرکز تحقیقاتی زیر نظر وزارت علوم و فعال در زمینه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به عنوان یک مؤسسه پژوهشی و برای انجام تحقیقات علمی صنعتی و به ویژه کاربردی است. نشست تبیینی محورهای جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه برای رسانه‌های جمعی و اساتید دانشگاه‌های هند برگزار شد. گزارش همکارمان عبدالملکی از دهلی نو را می‌شنوید.
نشست تبیینی محورهای جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه برای رسانه‌های جمعی و اساتید دانشگاه‌های هند برگزار شد.
ما امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آثار قلمی و کارهای پژوهشی جدیدی از هندی‌ها درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی باشیم. در اینجا من اعلام کردم که سفارت جمهوری اسلامی ایران از کارهای پژوهشی درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی حمایت میکنه.
در این نشست موضوعاتی از قبیل معرفی منظومه فکری امام، استکبار ستیزی، مقاومت و مبارزه با صهیونیسم در نگاه امام خمینی، ارتقای نقش زنان در جامعه، ادبیات عرفانی امام خمینی و نیز تجربه نگاری خدمت به محرومان با الهام از سیره امام خمینی به بحث و گفتگو گذاشته شد.
انقلاب سے پہلے ڈرتے تھے امریکہ کے خلاف آواز اٹھانا یا اسرائیل کے استکبار کے خلاف آواز اٹھانا.
پیش از انقلاب اسلامی هیچ ملت و فردی در جهان جرأت اعتراض و ایستادگی در برابر امریکا و اسرائیل را نداشتند. اما الحمدلله اکنون به دلیل همین انقلاب مظلومان جهان از جمله در فلسطین، لبنان و غزه علیه استکبار مقاومت و ایستادگی میکنند.
تقریب مذاهب اسلامی، تعامل با ادیان، مردم گرایی، خدمت به محرومان و مستضعفان، ارتقای نقش زنان در جامعه و ترویج گفتمان خانواده محور از جمله مباحث مطرح شده در این مراسم بود.
مغربی تصور تھا جس میں خواتین کو محدود کر دیا گیا تھا.
هر شخصیت زن را موجودی وابسته، ناتوان و ابزاری برای لذات مادی ارائه کرده بود. اما امام خمینی بر پایه آموزه‌های اسلام زن را یک شخصیت مستقل، تاثیرگذار، اساس خانواده، تمدن آفرین و مشکل گشا معرفی کرد.
وقتی که در غزل و در شعر میشه اون وحدت وجود رو تبیین کرد، بیان کرد، این یک مهارته و این به درد جوان میخوره. جوان به شکل غیر مستقیم با غزل مواجه میشه یا با شعر یا با ترانه و این مضامین رو به بهترین شکل میشه از طریق ترانه و غزل به او ارائه داد. کرد. بنابراین یکی از موفق ترین راه ها برای پیوند با نسل امروز ارائه هنری یک اثر علمی است و امام در اشعارش این کارو کرد.
جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه عالی ترین نشان جمهوری اسلامی ایران است که در راستای اعتلا و پاسداش نام و راه امام راحل به مؤثرترین اشخاص حقیقی و حقوقی برای معرفی مکتب امام اعطا می شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. فرماندهی کلی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دشمنان هنوز قدرت واقعی ایران را ندیدند گفت مقاومت یک تفکر، اندیشه و فرهنگ بوده که هرگز نه تنها تضعیف نمی شود بلکه بعد از عملیات طوفان الاقصا این مقاومت قوی تر، همگیرتر و عمیق تر شده است. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران روز چهارشنبه در همایش سراسری تربیت و آموزش نیروی هوایی ارتش در سال روز شهادت شهید قاسم سلیمانی پنجشنبه دومی انور با پاسداشت یاد و خاطره این شهید بزرگ گفت دشمنان می خواهند القا کننده ضعیف شدن مقاومت باشند، اما مقاومت هرگز نه تنها تضعیف نمی شود و نشده است بلکه قوی تر، همگیرتر، گسترده تر و عمیق تر شده است. سرلشکر موسوی با بیان اینکه القایی که دشمنان در باره قدرت نظامی ایران می کنند درست نیست افزود 100% توان نظامی جمهوری اسلامی ایران هنوز دست نخورده و بسیاری از توانمندی های خود را نمایش نداده و این در حال است که خیلی چیزها را دشمنان نمی دانند و دلیلی هم ندارد بدانند. فرمانده کل ارتش با بیان اینکه القای بعدی که دشمنان دنبال می کنند پیروزی رژیم سلطه و صهیونیستی است گفت کشتن زن و بچه و تخریب بیمارستان ها و خانه ها و مدارس و کشتن غیر نظامیان پیروزی نیست و اگر قرار باشد دو ستون برای پیروزی و شکست ها بنویسیم حتما صهیونیست ها و رژیم سلطه را باید در ستون شکست ها نوشت. سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی همچنین القای دیگری دشمنان را برد و باخت عنوان کرد و گفت می خواهند این برد و باخت را در ذهن مردم منطقه آزادی خواهان و حق طلبان و تک تک افراد مقاومت القا کنند، ولی همه می دانند که عقب و جلو رفتن در صحنه نبرد تعیین کننده پیروزی نهایی نیست و برنده در پایان نبرد مشخص می شود. محمد علی بیک دستیاری وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه حملات گسترده آمریکا و انگلیا به مناطق مختلف از شهر صنعا پایتخت یمن را محکوم و این گونه اقدامات را در راستای حمایت از ادامه جنایت رژیم صهیونیستی در غزه توصیف کرد. محمد علی بیک گفت تجاوزات نظامی مکرر آمریکا و انگلیا به خاک یمن نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور ملی متحد و تجاوز آشکار به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن است. مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران ریشه همه درگیری ها و حملات در منطقه غرب آسیا را ادامه سیاست نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه دانست و بار دیگر نسبت به پیامدهای منفی جنگ طلبی و آتش افروزی این رژیم برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی هشدار داد. محمد علی بیک همچنین ادامه حملات ماجراجویانه و تجاوزکارانه ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا به خاک یمن را با هدف ثبات‌زدایی در منطقه و تضعیف روند صلح و آتش بس میان گروه‌ها و کشورهای درگیر در بحران یمن معرفی کرد و آمریکا و انگلیا را مسئول مستقیم پیامدهای خطرناک و غیر قابل پیشبینی شرایط منطقه دانست. جنگنده های آمریکا و انگلیا روز سه‌شنبه به چند منطقه در شهر صنعا پایتخت یمن حمله کردند. این حملات با هدف تحت فشار قرار دادن دولت ملی یمن و منظور توقف محاصره دریایی اعمال شده بر رژیم صهیونیستی انجام می‌گیرد. رئیس جمهور چین در سال نوی میلادی بار دیگر از اتحادی دوباره تایوان و چین سخن گفت. گزارش همکارمان شایان مهر از پکین را می‌شنوید.
مراسم آغاز سال نو میلادی در چین. پرواز کبوتران سفید در آسمان پکن با آرزوی صلح و دوستی در سال جدید. این کبوتران در حالی به پرواز در می آیند که سال گذشته سالی پرتنش بین چین و آمریکا بود. تنشی که مدت هاست بر سر تایوان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. چین تایوان را جزو خاک خود می داند و آمریکایی ها از استقلال آن حمایت می کنند. بی توجه به هشدارهای پکن. هشدارهایی که در آستانه سال جدید هم متوقف نشده. چند ساعت قبل از آغاز سال جدید میلادی، نظامیان چین مستقر در حوالی تایوان به هواپیماهای آمریکایی برای خروج از آبهای سرزمینی چین هشدار می‌دهند.
هواپیماهای شناسایی متعلق به ایالات متحده آمریکا، شما وارد آبهای سرزمینی چین شده اید. این محل را ترک کنید. ما متعهد به حفاظت قاطعانه از حاکمیت و امنیت چین و حافظ صلح و ثبات در دریای جنوبی هستیم.
حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی چین، موضوعی که رئیس جمهور این کشور هم در سخنانش به مناسبت سال نو میلادی به آن اشاره کرد. شی چی پینگ با لحنی محکمتر از همیشه تایوان را بخشی جدای ناپذیر از خاک چین دانست و گفت کسی نمیتواند آن را از چین جدا کند.
هموطنان ما در دو سوی تنگه تایوان مثل اعضای یک خانواده هستند و هیچ کسی نمیتواند پیوندهای خونی ما را قطع کند و مانع از روند یک پارچگی کشور ما شود.
اگرچه رهبر چین در این سخنان حرفی از تهدید نظامی نزد، اما ادامه حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا از تایوان و افزایش حضور نظامی چین در آبهای این منطقه در ماه‌های اخیر سطح تنش‌ها را به شدت افزایش داده. حالا در اوج تنش‌ها رهبر چین از الحاق تایوان به خاک این کشور سخن گفته. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که تنها دو هفته دیگر تا انتخابات رهبر جدید تایوان باقی مانده. امیر شایان‌مه، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه تفسیری سیاسی را بشنوید.
اقدام نو دولت بایدن در راستای تشدید فشارها علیه ایران در چارچوب کاردار سازمان یافته و هماهنگ غرب علیه تهران با اقدامات تحریمی نو از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه بخش هوایی ایران و کشتیرانی ایران و با هدف کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی ایران صورت گرفته است. ضمن اینکه جو بایدن با این کار پاسخی به اتهام‌های وارد شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا درباره نادیده گرفتن صادرات نفت از جانب ایران توسط دولت جو بایدن داده است. آمریکا در راستای سیاست دوگانه دیپلماسی و فشار دولت بایدن اعلام کرد که تحریم‌های را علیه 35 شرکت و کشتی که نقش مهمی در انتقال نفت ایران به بازارهای خارجی دارند جاری می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا که نقش اتاق جنگ اقتصادی واشنگتن را ایفا می‌کند، اخیراً در راستای سیاست فشار حداکثری علیه ایران اعلام کرد. امروز ایالات متحده آمریکا تحریم‌های نوی را علیه 35 شرکت یا نهاد و کشتی که نقش مهمی در انتقال غیرقانونی نفت ایران به بازارهای خارجی دارند اعمال یا جاری می‌کند. این اقدام هزینه‌های بیشتری را بر بخش نفت این کشور تحمیل می کند. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد درآمدهای نفتی منابع لازم برای برنامه هسته‌ای ایران را تامین می کند و توسعه پهپادها و مشک‌های پیشرفته کمک کرده و حمایت مالی و مادی مستمر و ادامه‌داری را از فعالیت‌های تروریستی نیروهای وابسته منطقه‌ای این کشور فراهم می‌کند. گفته نیز آمریکا در ماه می سال 2018 به طور یکجانبه و غیرقانونی از برجام خارج شد و شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا گذاشت. دولت جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا نیز با ادامه این تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف و در راستای رویکرد دوگانه دیپلماسی و فشار جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است. البته دلیل‌های ادعایی از جانب آمریکا برای تحریم‌های نو باز همان بهانه‌های تکراری، یعنی تأمین مالی برنامه هسته‌ای، برنامه‌های تسلیحاتی یا سلاحی و نظامی و حمایت از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه است. ایران حدود 44 سال است که تحت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده از جمله تحریم‌های نفتی بوده است. ایجاد تحریم‌های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، پس از خروج از برجام و راه اندازی کارزار فشار حداکثری پهلوهای نو و بی سابقه پیدا کرد. واشنگتن شدیدترین تحریم ها را علیه ملت ایران و به امید تسلیم ایران در برابر خواسته های غیر منطقی و غیر قانونی آمریکا جاری کرده که البته با اعتراف دولت بایدن با ناکامی و شکست روبرو شد. جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا نیز از زمان روی کار آمدن برغم شعارهای قبلی خود کارزار فشار حداکثری را ادامه بخشیده و هر از چندگاهی تحریم‌های نوی را به بهانه‌های مختلف علیه ایران پیاده کرده است. مسئله مهم این است که نقطه قانونی کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران از دوره ترامپ تا کنون جلوگیری از صادرات نفت ایران بوده است. با این حال تهران توانسته با روش‌های گوناگون و تدبیرهای نوآورانه نه فقط صادرات نفتی خود را ادامه دهد، بلکه همون گونه که آمریکایی‌ها نیز اعتراف کرده‌اند این صادرات را به طور قابل توجهی افزایش دهد. اندیشکده آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی با بیان اینکه روندهای اقتصاد کلان چند سال گذشته هم به نفع ایران بوده است اعلام نمود. طبق گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا، افزایش شدید در متوسط قیمت سالانه نفت خام ایران رخ داد و از 29 دلار در هر بشکه در سال 2020 به دلیل همگیری کووید 19 در سال 2022 به 84 دلار رسید. از آنجا که ایالات متحده آمریکا نفوذ محدودی بر قیمت نفت دارد، افزایش قیمت‌ها به ایران اجازه داده است که همزمان با شکست دولت بایدن در اجرای تحریم‌ها نفت خود را بفروشد و سود بیشتری کسب کند. تلاش‌های رئیسان جمهوری آمریکا به خصوص دونالد ترامپ تحمیل سخت‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها علیه ایران در راستای ایجاد سلطه و وادار کردن ایران به قبول خواسته های غیر قانونی و غیر منطقی آمریکا از جمله در زمینه فناوری هسته‌ای، سیاست های منطقی و توانمندی مشکیش بوده است. رویکرد دولت بایدن نیز به نوع ادامه همان رویکرد زورمدارانه دولت ترامپ در برابر ایران بوده که البته بی ثمر بودن آن تا کنون به اثبات رسیده است. با ورود دوباره ترامپ به کاخ سفید و آغاز دومین دوره رئیس جمهوری او انتظار می رود که وی نیز همان سیاست سابق، یعنی سیاست فشار حداکثری را در پهلوهای گسترده تر علیه ایران دنبال نماید. سیاستی که شکست و ناکامی آن یک بار در دوره نخست رئیس جمهوری ترامپ به اثبات رسیده است. در این راستا روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش ادعا کرده است که ترامپ قصد دارد در دور دوم رئیس جمهوری خود کارزار مفصوم به فشار حداکثری علیه ایران را با هدف محدود کردن صادرات نفت و نفوذ آن در خاورمیانه یا غرب آسیا شدت بخشد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبر انقلاب اسلامی راهبرد همیشگی شهید سلیمانی احیای جبهه مقاومت بود. ریاست اتحادی دولت‌های مستقل به تاجیکستان واگذار شد. و همکاری ایران و تاجیکستان در زمینه زیست فناوری کشاورزی. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. دوستان شنونده، در این لحظه تکرار مشاهیر را میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از تذکره نویس، شاعر و فرهنگ نویس ایرانی قرن دهم و یازدهم هجری قمری تقی‌الدین اوحدی بلیانی سخن میگوییم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. گفتیم که تقی‌الدین محمد اوحدی دقاقی بلیانی کازرونی در سوم محرم 973 هجری قمری در اصفهان چشم به جهان گشود. خاندان مشهور بلیانی همه از اولیا و مشایخ اهل طریقت و عرفان بودند. اوحدی دانش‌های مقدماتی را در اصفهان کسب کرد و با درگذشت پدرش در دارالایتامی که شاه طهماسب برای تحصیل بچه‌های با اصل و نسب ایجاد کرده بود، از محضر درس استادان بزرگ آن دوران بهره برد. وی دانش‌های مرسوم روزگار همچون صرف و نحو، منطق و ریاضی و قرآن را تا 12 سالگی فرا گرفت و پس از آن به تحصیل حکمت و اخلاق روی آورد. بخشی از دوران نوجوانی و جوانی او در یزد و شیراز به تحصیل علم نزد بزرگان آن روزگار گذشت. در همین ایام به وادی عرفان و تصوف کشیده شد. در شیراز و اصفهان در محافل شعر شرکت می‌کرد و اعجاب همه را برمی‌انگیخت. اوحدی با ربایی که در جشن پیروزی شاه عباس بر ازبکان خواند لقب شاه پسند گرفت. اوهدی در طی این سالها به شهرهای مختلف سفر کرد و 4 سال را نیز در شهرهای کربلا و نجف و کاظمین و بغداد به سر برد. اواخر سال 1014 هجری قمری همراه دوستانش عزم سفر هندوستان کرد. در این سفر که گروهی از فارسی دانان و شاعران همراه او بودند، از طریق شیراز و کرمان و قندهار به لاهور رفت. اوهدی طی چند سال شهرهای متعدد هند را سیاحت کرد. از سالهای پایانی زندگی او و محل وفاتش آگاهی درستی در دست نیست. مسلم است که اوهدی تا سالهای 1038 و 1039 هجری قمری در قید حیات بوده است، چرا که اشعاری در این سالها از وی موجود است. سالهای اقامت در هند برای اوهدی دوران فراغت و آسایش بود و او توانست غیر از کتاب عرفات العاشقین تألیفات و منظومه های فراوانی پدید آورد که نام بیشتر آنها در اثر معروف او عرفات العاشقین آمده است و امروزه برخی از آنها در دست است. نسخه های خطی برخی از آثار اوهدی بلیانی در کتابخانه های مختلف جهان موجود است. عرفات العاشقین و عرسات العارفین، کعبه عرفان، فردوس خیال، سرمه سلیمانی و کلیات اشعار برخی از آثار به یادگار مانده از اوهدی است. با نگاهی به آثار متعدد و متنوع اوهدی می توان دریافت که وی شاعری پرکار بوده و در انواع شعر و نثر تسلط داشته است، اما نگاه منتقدان به اشعارش متفاوت است. گروهی منزلت او را در سخنوری عالی وصف کرده اند و برخی از منتقدان نیز شعرش را متوسط دانستند. تخلص و نام شعری او تقی است، اما برخی از تذکره نویسان گمان برده اند که تخلص او اوهدی است و شرح احوال او را در زیر عنوان اوهدی آورده اند. اوهدی در میان شاعران معاصر خود بیش از همه به عرفی شیرازی ارادت داشته است و شعرهای زیادی در پیروی از سبک و آثار عرفی سروده است. وی در همه انواع شعر چون مثنوی، قصیده، غزل و قطعه طبع آزمایی کرده و گاهی هجویه هم سروده است که در عرفات العاشقین مدعی است که در این دسته از اشعارش انصاف را در نظر داشته است. اوهدی گزیده ای از غزلیات و مطلع برخی از قصایدش را در ذیل احوال خود در کتاب عرفات العاشقین آورده است. دلی دارم خریدار محبت، که از او گرم است بازار محبت. لباسی بافتم بر قامت دل، ز پود محنت و تار محبت. غلط کردم رخ طاقت سیاه باد، که پیشت کردم اظهار محبت. همراهان گرامی، کتاب عرفات العاشقین و عرسات العارفین برجسته ترین اثر اوهدی به شمار می رود و یک تذکره عمومی مفصل است. اوهدی در این کتاب سرگذشت و گزیده اشعار بیش از 3400 شاعر فارسی زبان را از نخستین ادوار تا عصر خود گرد آورده است. ما در جای خود به بررسی این اثر خواهیم پرداخت. یکی دیگر از آثار اوحدی کتاب کعبه عرفان است. اوحدی چند سال پس از تألیف عرفات العاشقین برای استفاده عام‌تر گزیده ای از کتاب را با نام کعبه عرفان تألیف کرد و در سال 1036 هجری قمری این گزیده را در احمدآباد گجرات به پایان برد. این کتاب همانند تذکره عرفات العاشقین شرح حال شعرا را به ترتیب حروف الفبا مرتب کرده و هر حرف را به سه بخش تقسیم کرده و در ذیل هر بخش به ترتیب احوال متقدمین و متوسطین و متأخرین آمده است. اوحدی این کتاب را به جهانگیر اهدا کرده است. کعبه عرفان تا کنون به چاپ نرسیده ولی چند نسخه خطی آن موجود است. از جمله یک دست نویس این خلاصه در کتابخانه ملی ملک نگهداری می شود. اوحدی پس از این اثر به دستور جهانگیر کتاب انتخاب کعبه عرفان را که در واقع خلاصه کتاب کعبه عرفان بود تدوین کرد. این کتاب مشتمل بر سه رکن در احوال شعرای متقدم و متوسط و متأخر است. سعیدی نفیسی، محقق و ادیب معاصر، در کتاب تاریخ نظم و نثر فارسی و نقوی در کتاب تذکر نویسی اشاره کرده و آن را از تألیفات اوحدی دانستند. نقوی در کتاب تذکر نویسی درباره این کتاب اوحدی گفته است که چند سال پس از درگذشت اوحدی یکی از مؤلفان هندی به نام عبدالوهاب عالمگیر ابن سید منصور خان در سال 1155 تذکری به نام گلدسته تنظیم کرد که بیشتر آن مأخوذ از کتاب انتخاب کعبه عرفان است. همراهان گرامی، تقی الدین اوحدی در سفر هند چند همسفر داشت. یکی از آنان حیدر همدانی بود که در میان راه او را به گردآوری جنگی از آثار شاعران تشویق کرد. اوحدی در پی اجابت این خواهش اشعاری را که در مدت 6 سال گردآورده بود در مجموعه مدون کرد و نام این اثر را فردوس خیال گذاشت. او این کار را در سال 1020 هجری قمری به پایان برد. در این اثر از سرگذشت سرایندگان اشعار خبری نیست و فقط به نقل نمونه‌های اشعار گزیده اکتفا شده است. فردوس خیال در حقیقت خمیرمایه کتاب برجسته او عرفات العاشقین است و ظاهراً نسخه خطی مستقلی از آن در دست نیست. اما تقی الدین اوحدی در مقدمه عرفات العاشقین گفته است که در فردوس خیال گوشه ای از حالات سفر خود را درج کرده است. همراهان گرامی، یکی دیگر از آثار ماندگار تقی الدین اوحدی کتاب ارزشمند سرمه سلیمانی نام دارد. این کتاب لغتنامه فارسی است که در آن واژه‌های دشوار زبان فارسی که کمتر در گفتگو به کار می‌رفته گرد آمده است. همچنین اصطلاحات و نام‌های تاریخی و جغرافیایی و نام داروها در این فرهنگ به چشم می‌خورد. مؤلف اثر خود را به 32 بخش بزرگ بر مبنای حروف الفبا تقسیم و هر بخش را به 32 بخش کوچکتر به ترتیب حروف پایان واژه‌ها مرتب کرده است. اوحدی این اثر را هنگام اقامت در اصفهان تألیف کرد. در باب آن میان او و سروری کاشانی، مؤلف فرهنگی دیگر، مناقشه‌ای روی داد که شرح آن در عرفات العاشقین آمده است. این کتاب یگانه اثر اوحدی است که به چاپ رسیده است. دوستان و یاران همراه، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما پی میگیریم. تا گفتاری دیگر، ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، در این لحظه ویژه برنامه سالی نوی میلادی آماده پخش است. بریم که بشنویم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سال نو بر شما مبارک. امیدواریم تا اینجای سال جدید به شما خوش گذشته باشه و از تعطیلات سال نو لذت برده باشید. در برنامه قبل با امواج رادیو به جزیره کیش در سواحل جنوبی ایران سفر کردیم. امشب هم با ما همراه باشید تا با هم باز هم به جنوب ایران بریم و از هوای بهاری اونجا لذت ببریم. این صدای رادیو تاجیکیه و ویژه برنامه سال نو رو میشنوید و من شهلا شایسته با افتخار در خدمت شما هستم. غفور جان از دوشنبه برای ما نوشته با برنامه نخست ویژه سال نو بیشتر با ایران آشنا شده و دوست داره به ایران سفر کنه. اگر شما هم با شنیدن این برنامه از سرزمین نیاکان ایران لذت بردید و یا با ما همراه شدید، میتونید نظر خودتون رو درباره برنامه از راه‌های مختلف در میون بگذارید.
در این برنامه هم باز به جنوب ایران میریم که این روزها هوایی بهاری داره. این بار به بندرعباس، جزیره های قرم